أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، وصلى الله على نبيه الأعظم محمد وآله الطاهرين. اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب الدعوه النبويه والصوله الحيدريه والاسمه الفاطميه والحلم الحسنيه والشجاعه الحسينيه والعباده السجاديه والمآثر الباقريه والآثار الجعفريه والعلوم الكاظميه والحجج الرزويه والجود التقويه والنقابه النقويه والهيبه الاسكريه الغيبة الإلهية الحجة الهادي المهدي. اللهم صل على محمد وعلى محمد. بهم نتولى من أعدائهم نتبرأ إلى الله. محضر بقية الله الأعظم إمام زمان روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا و نائب عظیم و شأنشون رهبر معظم انقلاب، این مصیبت عظمای شهادت سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی رو مجدداً تسلیت عرض میکنیم و همچنین محضر شما بزرگوارانی که دقایقی رو اختصاص دادید به تعظیم نام و یاد و راه این ولی خدا، از سرور ارجمندم حاجی نصیری به خصوص تقدیر و تشکر کنم به واسه برقراری این جلسه، چون علی رغم فشارهایی که بود، محدودیت‌هایی که خب این ستاد کرونا استان و ملی ایجاد کرده بود و هست، و محدودیت‌هایی که بالاخره وجود داشت، با توصیه و اصرار این بزرگوار خودمون رو موظف دونستیم که امر ایشون اطاعت کنیم و پایگاه مقاومت امیرالمؤمنین رو در همین امر بسیج کنیم. خود هیئت هم همونطوری که فرموده بودن، با اینکه وعده قبلی ما و اعلام قبلی ما مسجد جمکران بود، ولی خب حق مسجد امیرالمؤمنین حق عظیمیه به گردن ما که خانه ماست. تشکر میکنم از حسن اهتمام این بزرگوار که از ائمه جمعه خطه خوزستان خدای متعال ایشون رو برگزید و برای ما به عنوان امام جماعتمون در این مسجد شریف انتخاب فرمود. و همچنین تشکر کنم از خدمتگزاران مسجد، امناء مسجد، نوجوانان و جوانان فعال و پرشور پایگاه مقاومت مسجد که این جلسه رو برگزار کردن. روزی که مقام معظم رهبری برای بزرگداشت شهید عزیزمون شهید حاج قاسم سلیمانی با ستاد بزرگداشت ایشون جلسه داشتن، یکی از توصیه هاشون این بود که جلسات بزرگداشت ایشون مردمی برگزار بشه. حالا دقیقاً یک روز، یعنی یکی دو روز قبل از سالگرد شهادت، یک دفعی اعلام عمومی بکنن که کلیه جلسات ممنوع در کشور، با این که اتفاق خاصی هم نیفتاده. شرایط قم که الحمدلله شرایط خیلی خوبیه، الان در حد شهر سفید طبق آمارهامون. حالا نهایت هم با اغماز و تسامح و اینها میگیم زرد. چند روز پیشتر از این، شاید یک هفته پیشتر بود که یک هفته هم کمتر، رئیس ستاد کرونا که رئیس جمهوره راجع به مجالس فاطمیه و اینها گفتن مثل محرم، متها با حفظ فاصله و پروتکل و ماسک. و چی شد یه دفعه ای معاون عرضم به حضورتون که وزارت بهداشت هم اعلام کردن که خب جلسات با حفظ پروتکل ها و اینها برگزار بشه، وقتی هیچ اتفاق دیگه ای نیفتاده، نه آمار بالا رفته نه شرایط بد شده، یه دفعه ای دستور عوض میشه. یک روز دو روز قبل از سالگرد شهادت، خب دیگه اینجا نمیشه حسن ظن داشت. همونطور که آقا اماممون توصیه کردن، جلسات این حاج قاسم سلیمانی مردمی باید برگزار بشه. حق حاج قاسم گردن ما حق حیاته. ما از هر چیزی بتونیم بگذریم، از این نمیتونیم بگذریم. مالی علا حاج قاسم صبر، از اینجا نمیشه گذشت. همه این مسئولینی که الان بر کرسی مسئولیت تکیه دادن مدیون حاج قاسمن. وقتی که ترور شخصیت‌های ما مستقیماً توسط صهیونیست شکلش باید تغییر کنه و دستور میاد که از این به بعد ترورها رو ترور خاموش کنید، یعنی کاری کنید که وقتی ترور شدن صدایی از کسی جایی بلند نشه، مثل این شهید غریبمون، شهید هسته‌ای و شهید دفاعی که بزرگ شده یه همین قمن، کوچه یه رهبر قم، سیمتری کیوانفر، چه بی خبر بی سر و صدا شهید بزرگواری بود. امروز سردار قاآنی در نماز جمعه تهران، حالا ما میگیم نماز جمعه چون از کودکی دانشگاه تهران رو روزهای جمعه به نماز جمعه میشناختیم، در دانشگاه تهران دیدیم چه جلسه معظمی برگزار شد صبح، مسئولین هم حضور پیدا کردن، رئیس قوه قضاییه هم همینطور، خود سردار قاآنی حضور پیدا کردن، سخنرانی پرصلابتی داشتن در اون جمعیت. وقتی دستور مستقیم سازمان‌های اطلاعاتی یا عناصر صهیونیستی اینه که ترور خاموش داشته باشیم، معلومه از ترور حاج قاسم سلیمانی خیلی لطمه بزرگی خودشون خوردن، که کاری کردن شهید فخری زاده که ایشون هم کم از حاج قاسم و حاج قاسم ها نداشت. امروز سردار قاآنی میفرمودن که تقریبا 30 سال بود اینا دنبالش بودن که ایشون رو به شهادت برسونن، خیلی هنر نکردن بعد از 30 سال یک عزیزی اونم با این تواضع و با این افتاده حالی و با این متانت و تقوا و البته با اون عظمت علمی و با اون روحیه جهادی و انقلابی این گونه غریبانه به شهادت برسونن. قوم ما البته خیلی تو این باب قوم غریبیه. من دیشب مشهد مقدس نائب الزیاره شما بودم، همون روزهای اول امام جمعه محترم قوم مشهد ائمه جماعات رو جمع میکنن، بهشون میگن مساجد رو باز نگه دارید و مساجد باز میمونه، نمازشون هم میخونن. دیشب در یکی از جلسات حاشیه شهر مشهد در مسجدی عزیزان پایگاه مقاومتی و مجموعه ای از هیئت‌ها و مساجد جلسه رو گرفته بودن برای حاج قاسم، ما هم توفیق تشرف داشتیم. قم محدودیتاش خیلی عجیب و غریبه و فشارها خیلی زیاده. کاش ما هم یه امام جمعه حری مثل امام جمعه مشهد داشتیم، یه مقداری این قل و زنجیر رو از دست و پای نیروهای انقلابی و ارزشی باز میکرد. ما تو همین فاطمیه دیدیم خیلی ها که خب داعیه انقلابیگری و اینها ندارن، جلسات چند هزار نفری هم گرفتن، کسی هم باهاشون کاری نداره، اما همچی که چند جلسه انقلابی و اهل رعایت بخوان بگیرن تو دهه، عنوان میکنن توی این بیانیه استاندار اومده 9 دی، 13 دی، 19 دی، فاطمیه، هیچ کس حق جلسه نداره. چرا؟ به چه حساب؟ بر اساس چه منطق علمی؟ شما حاکمیت دیکتاتوری که نباید داشته باشید، باید بگید منطقتون چیه؟ شما در محرم مگه شرایطمون بدتر شد؟ بیایید ثابت کنید. بر مواقع دیگه هم همینجور، جلساتی تو فضای باز یا مثل مسجد ما با این سقف بلند، چه منعی داره یه تعدادی مؤمنین بنشینن؟ بله ما جلسات عادی میخواستیم بگیریم اینجا، مثلا با حضور 1000 نفر میگرفتیم، الان 100 و خورده جمعیت این طرف، اون طرف هم خواهرها، با جمعیت محدود، با این فاصله ها، با این صندلی ها، با این ماسک ها، با این فضای باز که خود شما در وزارت بهداشت گفتید سقف بالاتر از 5 متر 6 متر در حکم فضای بازه، رسما گفته شد، باید یه منطقی داشته باشه. این دستورات ضد و نقیض، این ناقض دستورات قبلی دلیلش چیه؟ هر چه که هست از حق حاج قاسم نمیشه گذشت، ما جانمونم فدا بشه چیزی نیست در راه تعظیم مکتب حاج قاسم سلیمانی. حاج قاسم سلیمانی به حق یک ودیعه الهی بود، یک ذخیره الهی بود، یک آیه بود، یک حجت بود. با این کاری که او انجام داد، چقدر آیات قرآن رو شما مرور کنیم، من الان هر چی تفکر کردم خدایا با کدوم آیه شروع کنم، شاید 10 آیه مصداقش میشه شخصیت شهید حاج قاسم سلیمانی. 10 آیه: من المؤمنین رجال صدق و ما عهد الله علیه، فمن هم من قضا نهبه و من هم من ینتظر و ما بدلو تبدیلا. بگردیم ببینیم چند تا اینجوری پیدا میکنیم. کسی که پای عهدش با خدا ایستاده، کدوم عهد؟ لا یولون الادبار، عهدی که با خدا بسته پشت به دشمن نکنه. خیلی از ماها دفاع مقدسمون که تمام شد، برگشتیم از جبهه ها، رفتیم سراغ زندگیمون دیگه، نه تو عرصه مجاهده سیاسی ورود کردیم، نه تو مجاهده فرهنگی ورود کردیم، نه تو مجاهده اقتصادی ورود کردیم، همه جهاد این عرصه ها. منم عرضه می کنم، فرمانده میدان میفرماید. حضرت امام تو بیاگانی گام دومشون مقام معظم رهبری 7 عرصه جهاد شمردن. الان در 7 عرصه جهادی هستیم. 1، جهاد علمی. خیلی ها رو تو عرصه جهاد علمی دیگه نمی بینیم. جهاد علمی، جهاد علمی. روز اول تو تلویزیون اعلام می شد که هیچ واکسنی قبول نیست مگر واکسنی که از طرف سازمان بهداشت جهانی. اما وقتی که مقام معظم رهبری دستور بدن فرزندان دانشمند این کشور بیان و واکسن رو تولید کنن و برسونن به تست انسانیش، سازمان بهداشت جهانی هم مجبور عقب نشینی کنه، بگه ما بی صبرانه منتظر نتیجه شیم. مقامات رسمی وزارت بهداشت گفتن کسی حق نداره در ایران واکسن بسازه، تلویزیون اعلام کردن. جنگ دیگه، جنگ تمام عیار علمیه. ما چیزی کم داریم از این مؤسسه مخوف راکفلر یا کسی که واکسن ها رو داره تولید میکنه، بیل گیتس، که نشسته عنوان میکنه
ما 15% از مردم عالم رو میکشیم به مرور، البته 15% مردم عالم رو میکشیم، از 8 میلیارد 15% میشه چقدر؟ نزدیک 1 میلیارد انسان میخوان بکشن، اینم اعلام میکنن. بعد قانونی که بیل گیتس بگذاره ما باید اطاعت بکنیم؟ صدام نقدی معاون هماهنگ کننده سپاه خیلی خوب اخیراً صحبت کردن که ما اگر این واکسن های خارجی بیاد توسط بسیج به مردم تزریق نمی کنیم، ما وارد نمی شیم چون اعتماد به اینا نداریم. سازمانی که اصلا این کووید 19 رو خودش ایجاد کرده داره مدیریت میکنه که تأثیر مؤثر داشته باشه، مفید داشته باشه، کشتار رو تا میتونه بالا ببره. حالا به طرق مختلف، نمیخوایم وارد اون بحث بشیم که خیلی بحثش مفصله، به طرق مختلف با همین پروتکل ها، با همین ایجاد ترس و وحشت و رعب تو دل کسانی که فکر میکنن اینها حرف درست میزنن، که وزارت بهداشت ما میان میگه، رسما میگه، میگه که 70-80% بالای 80% کسانی که جان باختن تو این قصه کرونا از ترس این بود، از ترس بوده. خب چرا شما این ترس رو ایجاد کردید؟ یه روزی باید بشه اون کسانی که این ترس رو ایجاد کردن، چه تو رسانه ملی، چه تو مسئولین آموزش و وزارت بهداشت، چه مسئولین شهری و استانی، باید جوابگو باشن. خب ما به اینها اعتماد بکنیم، نتیجهش جهاد، جهاد علمیه. جهاد علمی یکی از عرصه‌هاش همینه که بچه‌های ما الحمدلله فرزندانمون از روز اول بیمارستان بقیت الله، پزشکان خودمون، دکترهای آزمایشگاهی اومدن کار کردن، الحمدلله دارن نتیجه میگیرن و انشالله نتیجه هم خواهند گرفت. جهاد علمی، جهاد معنوی، جهاد معنوی. با این حوزه ولنگار فضای مجازی خب جنگ دیگه، یه وزیر نشسته محکم مقابل موضع صریح ولایت و امت که آقا جلو اینها رو بگیرید. خب این تلگرام بسته شد، اینستاگرام بسته شد، چه بلای امروز داره سر نوجوانان ما میاد. حمله ای که در طول این تاریخ انقلاب 42 ساله سابقه نداشته به قلب بچه ها، به چشم بچه ها، به فکر بچه ها، فرزندان این انقلاب، آینده سازان این کشور. جنگ دیگه، معنویت، حوزه معنویت، الان ما جنگ تمام عیار داریم. فاطمیه نگیره اشکس در فضای مجازی. آخه فضای مجازی هیئت نیست، فضای مجازی برنامه است. میگه آقا سبک زندگی باید تغییر کنه. کی گفته سبک زندگی باید تغییر کنه بشه سبک زندگی مجازی؟ خب این حرفی که شما دارید میزنید این حرفیه که CIA با سازمان جاسوسی فرانسه و انگلیس با اسرائیل گفتن. میگن جنگ، جنگ سایبرنتیکه، ما باید از طریق فضای مجازی مدیریت کنیم دنیا رو. مدیریت چجوری میکنن وقتی تمام این سامانه های فضای مجازی ما، سرورهای اصلیش دست دشمنه، با مدیریت دشمن داره هدایت میشه؟ شما چجوری میخواید باب معنویت رو تو این فضا باز بکنی که کلیدش دست دشمنه؟ چقدر میتونیم تأثیر داشته باشیم؟ نه اینکه از این فضا استفاده نکنیم، از این فضا باید استفاده کنیم، ولی بحث اینها جدیه. حاکمیت سایبری در عالم یه حرف جدیه، محکم هم پاش وایسادن، هم محتوا دارن تولید میکنن، هم سخت افزارش دست خودشونه، دست خودشونه. چه کار میخواید شما بکنید وقتی که میدان دست دشمنه؟ چرا شما بدو اسلام مساجد رو پیغمبر اکرم ایجاد کرد؟ چون میدان باید دست خود مسلمین باشه، ولی ما میرفتیم تو کنیساها، میرفتیم تو کلیساها، میرفتیم تو کنشتها، میرفتیم تو بتکده ها، آتشکده ها. چرا پیغمبر اکرم یک چیز جدید ایجاد کرد به نام مسجد؟ که این ظرفیت دست خود مسلمین باشه با مدیریت امام مسلمین. فضای مجازی چیز هولناکیه. یادم هست دو سه سال پیش بود همینجا خدمت شما بزرگواران داشتیم عرض میکردیم، این معاون اتاق بازرگانی پدرام سلطانی یه حرفی زد، الان داریم میبینیم ما اون روز به این حرف خندیدیم، گفت آها جهان داره میره به سمت مدیریت شبکه‌ای، یعنی از طریق مجازی مدیریت حاکمیت باید اعمال بشه. گفتیم این چه حرفی داره میزنه. ما یادمه گفتیم شنفتیم. هنوزم این آقا سر کارها، معاون اتاق بازرگانی، گفت مدیریت شبکه، حاکمیت شبکه‌ای. گفتیم یعنی چی؟ تو توضیحات مقالهش نوشته بود که یعنی در فضای مجازی این مدیریت شکل بگیره. گفتیم مگه میشه؟ مگه ممکنه؟ الان داریم میبینیم این رو تحقق بخشیدن. اونها دارن به ما دستور میدن شما باید تو فضای مجازی دیگه زندگی بکنی. چرا؟ چون از طریق فضای مجازی مدیریت میشی. فاطمیه یه طور هم او باید تصمیم بگیره چجور برگزار بشه. اگه میشد به ما میگفتن نمازتونم مجازی بخونید تا نمازتونم اداره کنیم. خب به این میگن جنگ معنوی دیگه. با همه معنویت ما جنگ برخواستن، جنگ معنوی. حالا تو حوزه های دیگه معنویت که دیگه بمانه. توی شبکه دو کارشناس میارن توصیه میکنه راحت شبکه دو سیما، که من توصیه میکنم حتما تو این جلسات خانوادگی که دارید با هم ترانه بخونید و برقصید. بفرمایید چیز کار دیگه ای ندارید، شما توصیه دیگه ای ندارید. اون مجری هم شروع میکنه خندیدن، میگه چرا میخندی؟ من پرسیدم از آقایون صدا و سیما، گفتن بله خب توبیخ شدن. توبیخ یعنی چی؟ من سالهاست با صدا و سیما دارم کار میکنم، بالاخره تو شبکه‌های مختلف و برنامه ها و ضبط ها و اینقدر اینها سخت میگیرن برای برنامه، به این سادگی کسی را پیدا میکنه فکر میکنید اونجا؟ ولی اینجور آدم ها چقدر راحت راه پیدا کردن. توصیه میکنه برای اینکه فراموش کنید قصه کرونا رو. اول خودش میترسونه که کرونا اینقدر وحشتناک، بعد میگه خب حالا برقصید مسئله حل شه. به این میگن جنگ معنوی. حاج قاسم سلیمانی ویژگی‌هاش این بود، توی تمام حوزه ها فرماندهی میکرد، تو تمام حوزه ها. حالا من بعضی از نمونه هاش رو عرض میکنم. جنگ اقتصادی، همینجور که داریم میبینیم جنگ اقتصادی دیگه توضیح نداره دیگه. الان همه چیه ما رو گره بزنن با FATF، جنگ اقتصادیه دیگه. خود تحریمی، نمیخوایم واردش بشیم، بحثش رو قبلا کردیم. سیاست خارجه، استقلال، میدان جنگه. شما بخواید استقلال خودتون رو حفظ کنید، روپای خودتون بایستید، تو هر عرصه‌ای باید بجنگی. اینا رو من عرضه میکنم، فرمانده میدان، فرمانده کل قوایی که زیر دستش، زیر چتر ولایتش حاج قاسم سلیمانی تربیت شده و حاج قاسم سلیمانی ها، او داره میفرماد این میدان های جنگه. یکی از ویژگی های حاج قاسم سلیمانی این ویژگیش بود: من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهد الله علیه، فمنهم من قضا نحبه و منهم من ينتظر و ما بدلوا تبدیلا. 42 سال عوض نشد، رنگ نباخت. ما بدلوا تبدیلا، پای عهدش با خدا بود، پای عهدش با خدا بود. رفقا بزرگواران، خیلی سخته به حضرت عباس. ما سردارها میشناسیم که دیگه خودشون رو حتی بازنشسته کردن، دیگه دوره ما کافیه، بس دیگه، ما سهم خودمون رو رفتیم. حالا اونهایی که نرفتن و نبودن و همون موقع دفاع مقدس هم قدمی بر نداشتن بمانه. این فیلمی که الان دیدیم از حاج قاسم عجیبه ها، همین صحبت هایی که الان داره با این جمعیت میکنه تو این فیلم بعد از دفاع مقدس، تو یادواره شهدا، تو گلزار شهدا، همین حرف و دقیقاً همین حرف و زمان عملیات قبل از اینکه بچه‌ها به خط بزن تو لشکر سالالله دقیقاً همین حرفو میزنه. به نیروهاش میگه هر جا کارتون گیر کرد، به بنبست خوردید، کار سخت شد، حضرت زهرا رو دارید، به او پناه ببرید، بنبست نداریم. همین حرفو دوباره همین الان بعد از این خاطره که الان دیدیم، همین الان قبل از شهادتش با مدافعین حرم میزنه، به سوری ها، به عراقی ها، به لبنانی ها، به افغانی ها، به پاکستانی ها، زینبیون، فاطمیون، هشت شعبی ها، دفاع وطنی ها، حضرت زهرا رو دارید. رفقا یه وقتی از ما نگاه میکنیم به بخش توسل این، نخواهش میکنم به بخش توسلش نگاه نکنید، چون این مطلبی که ایشون الان اشاره بهش میکنه یه چیزی فراتر از توسله. یعنی چی؟ روایتشو قبلا هم تو هیئت خوندیم. جبرائیل وقتی که پایین اومد به رسول خدا راجع به اسم حضرت زهرا صحبت کرد، به پیغمبر اکرم فرمود اسمش چیه؟ در زمین فاطمه. فاطمه یعنی چی؟ چرا فاطمه شد اسم دخترم جبرائیل؟ جبرائیل عرض کرد به خاطر اینکه شیعیانش از جهنم و آتش جدا میشن، فاطمه جدا میشه، جدا کننده است، شیعیانش رو از آتش جهنم. دیگه چی؟ دشمنانش رو هم فاطمه اطهر، دشمنان دین رو از محبت فاطمه جدا میکنه. یعنی کسی که دشمن دینه نمیتونه فاطمه اطهر رو دوست داشته باشه، نمیتونه. بغض داشتن نسبت به صدیقه کبرا. خب این فاطمه مال اسم دنیایی که به دوستان و دشمنان برمیگشت. جبرائیل گفت یا رسول الله اسم فاطمه در آسمان ها میدونی چیه؟ پیغمبر اکرم فرمود چیه؟ عرض کرد منصوره است. منصوره؟ چرا جبرائیل؟ جبرائیل بگشت جواب داد که به خاطر اینکه خدای متعال به وسیله حضرت زهرا مؤمنین رو نصرت میبخشه در دنیا. اصلا یه قاعده است، نه توسل پیدا بکنیم به واسطه توسل، نه، در هر میدانی هر مؤمنی نیاز به کمک داشته باشه صدیقه کبرا مأمور کمک رسانی به اویه. اصلا رسالت و مأموریت صدیقه کبرا کمک کردنه. این که میبینید حاج قاسم سلیمانی میگه گریه میکنه، بغضش میتره که نمیتونه باقیشو حرف بزنه، آدم میفهمه خیلی چیزا رو نمیگه، میگه من دیدم، برای اینه او یک حقیقتی رو دیده و با این حقیقت یک عمر مبارزه کرده و جنگیده به خاطر وجود این حقیقت، یعنی باور و اعتماد به این که تو میدان جهاد قرار گرفتی، امامت با توه، ولیت با توه، حضرت زهرا با توه، خدا با توه، اینو بهش اعتماد داره. خیلی ها بعد از دفاع مقدس راهشون رو کج کردن، اصلا تو میدان ورود پیدا نکردن به خاطر اینکه مایوس بودن از اینکه کار کنن. گفتن آ کیک برد، کیک خورد، چه شد چه نشد، ولمون کن، کدوم نظام. بعضی هم که داد زدن این حرف رو زدن، ما رفتیم برای کی، برای چی؟ خب تو از اول ایمان نداشتی. اگر تو دست قدرت خدا رو در دفاع مقدس میدیدی، میفهمیدی که دست قدرت خدا بعد از دفاع مقدس هم بود که مقام معظم رهبری در همین جلسه 19 دی تصریح کرد، همه ما قومی ها رفته بودیم محضرشون، فرمود همون دستی که امام میدید که همراه این نظام دست قدرت خدا، من هم میبینم. به ما قومی ها فرمود. خب اگه یه آدم حزب الله انقلابی ارزشی جبهه رفته خوب مؤمن ندید، خون ندید، مشکلش خودشه. حاج قاسم سلیمانی کسی بود که میدید، دست قدرت خدا رو میدید. فرمانده یکی از گردان ها اینو عرض کردم تو جمکران، چون خیلی از دوستان نبودن جمکران عرض میکنم، فرمانده یکی از گردان های لشکر سارالله که اتفاقا الان دیگه با همون افکار اصلاح طلبی و این حرفای خودش هم هست، بچه جنگ هم هست، از حاج قاسم سلیمانی سوال میکنه که حاج قاسم بعد از فتنه 88 نظرت راجع به هاشمی چیه؟ حاج قاسم سلیمانی چه جوابی میده؟ عمق این جوابو شما ببینید. میتونه بگه من نظرم اینه، نظرم این نیست راجع به این شخص. برمیگرده میگه این چه سوالیه میکنی؟ این چه سوالیه میکنی؟ اگر دقت کنید، اگر آقای هاشمی، اگر همه علما، اگر همه مراجع، اگر همه مردم، اگر همه دولت ها یک طرف وایسن و رهبر انقلاب و آقا یک طرف وایسه، تو مطمئن باش قاسم سلیمانی طرف آقاست. به این چی میگن؟ من فقط یه نفر اینجوری شخصیت میشناسم تو صدر اسلام، اونم مال کشتر بود تو اون واقعه که داشتن میرفتن برای نبرد. امیرالمومنین علیه السلام گفت اینجا کسی نماز نخونه. سپاهیان گفتن آقا الان وقت که زیاده تا برسیم به لشکر دشمنم که هنوز فاصله زیاد داریم، سر وقت اذانم که هست نمازمونو میخونیم. یا علی اینجا هم چشمه آب و همه چی هم که فراهمه، تو هم. امیرالمومنین فرمود من نمیخونم. گفتم هم شما هم نخونید. همه از مرکب پیاده شدن، گفتن میریم میخونیم به علی میرسیم. پیاده شدن، وضو گرفتن، نمازشون رو خوندن، حرکت کردن. نماز ها، کار دیگه نه. تنها کسی که با علی علیه السلام رفت مالک اشتر بود، نماز نخوند، رفت با امیرالمومنین. رفتن ساعتی ساعت ها رفتن، از اون سرزمین دور شدن، رفتن به یه جای دیگه رسیدن. امیرالمومنین پیاده شد، وضو گرفت و همونجا هم با مالک اشتر نماز خوندن. بعد سپاهیان رسیدن، اتفاق خاصی هم نیفتاد. امیرالمومنین علیه السلام نمیخواست نیروهاشو امتحان بکنه، دستور داده بود، منتها کی اطاعت کرد؟ حالا اینا سربازان امیرالمومنینن، خیلی از اینها الان میرن تو جنگ شهید میشن. اومدن مالک رو سرزنش کردن، گفتن مالک تو چرا حرف علی رو گوش کردی و رفتی؟ مثل ما همو اول وقت نماز رو میخوندی. آره، گفت نماز من علیه، هر وقت او بخونه من میخونم، چون اعتماد داره به امامش، اعتماد داره به امامش. صورت خودش میزد امیرالمومنین، عین عمار، عین ابن التیهان، عین ذو الشهادتین، عین اخوانی الذین رکبوا الطریق مزو علی الحق. داداشای من کجان که رهوار مبارزه بودن، مزو علی الحق، وثقوا به امامهم. اینا اعتماد داشتن به امامشون. حاج قاسم سلیمانی به امامش اعتماد کرد. دولت دهم، دولت نهم، دولت یازدهم، دولت دوازدهم، هر چهار سال، هر چهار دوره چهار ساله گفتن حاج قاسم برگرد از سوریه و عراق، گوش نکرد. هم احمدی نژاد گفت، هم روحانی گفت برگرد، ما نمیخوایم بریم اونجا هزینه کنیم. حالا مگه چقدر هزینه میکردن؟ کل بودجه کشور 2% مال نیروی مال سپاه، 2%. بعد حالا توی این سپاه نیروی دریایی، زمینی، هوایی، بسیج، نیرو مقاومت و مجموعه های مختلف، چقدرش مثلا رسیده به نیروی قدس؟ اصلا به حساب نمیاد. 16 میلیارد تومان اینا خرج کردن. من 7 تریلیارد خرج کردم. ترامپ میگفت، گفت اینا هیچ خرجی نکردن ایرانی ها. من 7 تریلیارد توی سوریه و عراق خرج کردم، الان میخوام برم تو عراق، باید شب تو تاریکا برم از ترس. یعنی چی؟ دولت ها حمایت آنچنانی نکردن، حمایت نکردن، چه خون دل ها دادن به این مرد. ولی اون به امامش اعتماد داشت. من مؤمنین رجالون صدقوا ما عاهد الله علی صدق، یعنی این، یعنی کسی که به امامش اعتماد داره از مبارزه دست بر نمی داره. چون همین تفسیر این آیه رو امام صادق نسبت به کسانی فرمود که با امام همراهن، یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و کونوا مع الصادقین. نه همینجوری مبارزه، یا آدمی بود که در مبارزه مثلا مقاومت داشت، نه، به امامش اعتماد داشت. بشار، حالا ما رو بشار حساس بشیم، آقا مقام معظم رهبری میفرماد آیه سلیمانی، بله رو بشار حساس بشید، باید بمونه، تمام شد. آقا میگه باید بمونه، باید بمونه، حرف دیگه نیست، دیگه بحثی نداریم. به این میگن اعتماد، به این میگن یک مکتب، نه یه مکتب جدید، مکتب سلیمانی که مقام معظم رهبری فرمود، یعنی مکتب یک مؤمن حقیقی. قرآن میگه اولئک هم المؤمنون حقا، اولئک هم الصادقون. تو که به امامت اعتماد بکنی، جنگی که او مدیریت کرد جنگ بین المللی بود مدیریت بکنه، نه جنگ یک کشور با 60 کشور. فرمانده جنگ یه زمانی کسی بود، سال دوم فرماندهی جنگش رفت به امام گفت امام نباید ادامه بدیم. امام گفت باید ادامه بدیم. او گفت نباید ادامه بدیم. 7 سال به امام اصرار کرد، فرمانده جنگ بود هاشمی، 7 سال اصرار کرد. کتابشو بخونید، کتاب خاطراتشو بخونید، خودش نوشته. قائل بود که جنگ نباید ادامه پیدا بکنه. 5000 کیلومتر دست عراقی ها زمین داریم، خب دیگه باید بدیم تموم کنیم بریم دیگه، این جنگ باید تموم شه. تشخیص من اینه. اتفاقا تشخیص نیروهای CIA هم این بود. وقتی فتنه 88 تمام شد، سال 89 اگه اشتباه نکنم مکن بود یا یک کسی دیگه از این سیاستمدارای امریکایی، گفتن ما نیمه اول دهه 60 تو دفتر موسوی، نخست وزیر وقت، تو دفتر موسوی نیروهای CIA میرفتن، تو دفترش نیروی CIA میرفت، نه اینکه با واسطه و مثلا چند واسطه بهش ارتباط برقرار کنیم یا مثلا با تلفن، نه، نیروی CIA میرفت دفتر نخست وزیر که او رهبر یعنی امام رو وادار کنه که جنگ رو تمام کنه و کار بکشه به رابطه به امریکا و مذاکره با امریکا. و شما میاید الان رای روحانی میشینه خاطرات اون سالهاشو نقل میکنه، میگه ما یه گروهی بودیم در مجلس، در مجلس، حالا اون که دولت بود، کمیسیون دفاع، کمیسیون برنامه و بودجه، کمیسیون وزارت خارجه، اعضاش جمع می شدیم، یک جلسات مخفی داشتیم که بعد خبر به امام رسید، امام ناراحت شد. ما جلساتی داشتیم برای اینکه چیکار کنیم، هم قدم با دولت و جناب هاشمی جنگ رو تمام کنیم. میگه بعد من رفتم به آقای هاشمی گفتم اینجوری شده، امام خبر فهمیده، گفت من درستش میکنم آقای روحانی، نگران نباش. بعد میره پیش امام، آیه هاشمی برمیگه فرمانده جنگه، به امام میگه، امام میگه چی آقای روحانی، جلسات مخفی تو مجلس تشکیل دادن برای تمام شدن جنگ و این حرفا چیه، این دو دستگی ها چیه اینا ایجاد میکنن، نمایندگان این چه کاری دارن میکنن، خود جنگ رو باید یه نفر فرماندهی کنه، اونم فرماندهی کل قواست. اینو فقه ما میگه، اینو قانون اساسی میگه، صلح و جنگ دست رهبر انقلابه، کسی دیگه حق نداره تو این موضوع وارد بشه. آقای هاشمی برمیگرده به امام میگه نه آقا امام شما نگران نباشید، در جریانم. بعد خود آقای هاشمی اونجا نقل میکنه، فیلمش رو پخش کردن تو همین امسال دفاع مقدس دیدیم، با صدای خودش ضبط شده هست توی این مستند. میگه من به آقای روحانی گفتم نه، اتفاقا نظر ما هم همینه، وقتی فرمانده جنگ نظرش با نظر ولیش، یعنی اعتماد نتونه بکنه به فرمانده کل قوا یعنی امام، راه خودش رو بره، کار به قطعنامه 598 ختم میشه برای دفاع از یک کشور، جمهوری اسلامی ایران. اما وقتی فرمانده میدان مثل حاج قاسم سلیمانی باشه، اعتماد به امامش داشته باشه و ایمان و یقین به راهش داشته باشه، اگرچه هیچ کسی رو نداشته باشه، نتیجه میشه چی؟ جمهوری اسلامی حفظ میشه، عراق حفظ میشه، سوریه حفظ میشه، جبهه مقاومت حفظ میشه، غزه حفظ میشه. شما نیروهاتون یعنی توان نیروی مقاومت تا دیوارهای تلاوی پیش میره. به این میگن مکتب قاسم سلیمانی، به این میگن مکتب دین. تا اونجا پیش میره. الان هواپیماها و جنگنده های امریکایی تو خلیج چیکار میکنن؟ چه خبره این همه بروبیاها؟ دعوا و جنجال سر ناو هواپیما بعد برای چیه؟ میترسن، میترسن. چون آقای قائنی امروز علارغم این دستوری که از طرف این مسئولین کرونا آمد، که من نمیگم بهشون مبارزه با کرونا، کرونا اینها آمد تو دانشگاه تهران امروز با قدرت جلسه برای حاج قاسم سلیمانی گرفت، مسئولین و فرماندهان هم همه جمع شدن، رئیس قوه قضاییه هم آمد محکم هم صحبت کرد، به امریکایی‌ها برگشت گفت بهتون میگم شما تعجب نکنید که در خانه خودتان ما کسانی را داشته باشیم که بر علیه شما بپاخیزن، در خانه خودتان. حاج قاسم سلیمانی میگفت تو اونجایی که فکر نمی کنی ما هستیم. سردار قاآنی میگه اهالی خانه تو را هم بر علیه تو ما آماده جنگ کردیم. این بیچاره دیگه الان خواب نداره، دیگه در خانه خودش امن نیست. به این میگن ترهبون بهی عدو الله و عدوکم. چرا مقام معظم رهبری در جریان سالگرد شهید حاج قاسم سلیمانی توصیه‌ای که به مردم داشت این بود که قوی بشید، چون قوی شدن یکی از علائم حاج قاسم سلیمانی بود. قوی شد، نگاه نکرد که دیگران به او چگونه نگاه میکنن. اصلا حاج قاسم سلیمانی و سالها کسی نمیشناخت، مردم کاری به حاج قاسم نداشتن. قصه سوریه پیش اومد یه خود حاج قاسم معروف شد، کسی بود بیرون داشت کارش رو میکرد. هنوزم که هنوز ما نفهمیدیم حاج قاسم سلیمانی چه کرده، تو جنگ نظامی چه کرده، تو جنگ فرهنگی تو منطقه چه کرده. جنگ فرهنگی رفقا، گاهی اوقات توی مسجد، توی مسجد ها، گاهی اوقات توی مسجد دو تا دسته رو با هم دیگه میخوای جمع بکنی تا آخرش هم اینا با هم خوب نمیشن. دو تا تیم خوب، دو تا تیم انقلابی، گاهی اوقات دو تا هیئت با هم کنار نمیان، گاهی اوقات دو تا پایگاه با هم کنار نمیان، سخت میشه کار. گاهی اوقات دو تا مسئول حزب اللهی و انقلابی توی شهر کنار نمیان. خیلی از اتفاقاتی که توی این سیل و زلزله افتاد، توی این خوزستان افتاد، توی لرستان افتاد، اونایی که جهادی بودن رفتیم پای کار، اونایی که پای کار بودن میدونستن. خیلی از مشکلات در اثر همین اختلافات بین این نهادها و ارگانها و مسئولین با هم دیگه است. غرب اهواز کانال کشی کردن برای فاضلاب، شرق اهواز موتورخونه رو گذاشتن. خب این کانال کشی اون موتورخونه باید این طرف باشه یا این باید اون طرف باشه؟ بعد یه فاجعه اینجوری رخ میده، سیلاب اینجوری میاد زندگی مردم رو ویران میکنه. خب این تو داخله، وقتی تو خونه وادش آدم بین بعضی از خواهر برادرها نمیتونه جمع کنه. چجوری میتونه حاج قاسم به حول و قوه الهی با نفس قدسی امامش و مؤیداتی که از اندالله داره، چجوری میتونه عراق و سوریه و لبنان و ایران و افغانستان و پاکستان رو توی میدان جنگ ببره؟ رفقا میدان جنگ اختلافش هزینش خیلی بالاست تا اختلاف توی مسجد. توی مسجد کسی اختلاف داشته باشه فوقش میگن که این احمد بنایان، این فرمانده پایگاه نباشه، برید یکی دیگر رو بردارید بیارید بذارید جاش، کاری نداره. این آقای مثلا امام جماعت رو بردارید یکی دیگر رو بذارید جاش، به جایی بر نمیخوره. این مگه کیه، چیه، چقدره؟ مگه اندازش اندازه همین مسجد و یه محله؟ اما اگر تو جنگ اختلافات جدی بشه به کجا میکشه؟ اینجا جانه، یعنی جان اهالی یه شهره، یعنی امنیت یه کشور به مخاطره میاد. از اون عزیز نمایندگی در سپاه قدس من سوال میکردم، از اون مشاور خاص که با حاج قاسم خیلی بود، همین هفته پیش میپرسیدم، میگم حاج قاسم تو نمیدونی این حاج قاسم چی کار میکرد تو جلسات. تو جلسات وقتی میامد، چه جلسات عملیاتی چه جلسات اطلاعاتی فرق نمیکنه با همین نیروی قدس، میگه وقتی میامد تو جلسه اختلافات شدید نیروها با هم دیگه، دو تا کلمه حرف میزد یفی همه با هم توافق میکردن، رفت میکرد مسئله رو حل میکرد. من هی پیش خودم میگفتم ایشون آدم فاضلیه. من میگفتم این حرفی که این زد از کجا آورد این حرفو زد؟ عجب حکمتی داره این مرد. شما میدونید حکمت در اثر چی ایجاد میشه؟ حکمت در اثر تقوا ایجاد میشه و اخلاص. از قلب ینابیع حکمت، چشمه های حکمت میزنه بیرون. حکمت با حکمت مدیریت میکنه. الان باید روسیه بیاد تو میدون. من به این سادگی پوتین حاضر بود بیاد تو میدون؟ اومد رفت یه حرف زد پوتین بلند شد اومد. حکمت یعنی این. توی مقطعی، توی موقعیتی نیاز بود که روسیه بیاد وارد بشه، کمک کنه. تو این مقطع، تو این جغرافیا، تو این موقعیت. حالا جزئیش رو وارد نمیشم چون من وارد نیستم، فقط اطلاعات رو خدمتتون عرض میکنم. میرن میان، آها دیپلماتای ما بیان یاد بگیرن. یاد بگیرن. یه جمله میره به پوتین میگه، حاج قاسم سلیمانی میگه اگه این داعش بیاد مسلط بشه، آمریکا بیاد بیخ گوش روسیه پایگاه بزنه، تو دیگه ابرقدرت نیستی. یا اه راست میگه، با پوتین باید با زبان خودش صحبت کرد. اگه تو نیای بر علیه داعش برنخیزی، این داعش نیروی امریکاست. اگه این زمینه رو ایجاد کنه، پایگاه امریکا بیاد کنار دیوار روسیه زده بشه، خب روسیه تو دشمنت میاد بیخ گوشت، دیگه این قدرت رو نخواهی داشت. همیشه میاد با تمام توان کمک میکنه. حکمت. اون ایمان راسخ، اون اعتماد عمیق، به این میگن تقوا اساسی. تقوا اساسی باعث میشه انسان حکیم بشه. حکیم بشه. من یتق الله یجعل له، ان تتق الله یجعل لكم فرقانا. وقتی تو تقوا داشته باشی، خدا بهت قدرت تشخیص میده. یا آقای میومد تو جلسات چهار تا کلمه حرف میزد، مسئله رو حل میکرد و میرفت. خیلی موارد خاصی مقام معظم رهبری تو این جلسه اخیر فرمود نرم افزار مقاومت و الگوی مبارزه رو در ملت ها سرایت داد. میدونید یعنی چی؟ ما ها 40 سال انقلاب کردیم، مقاومت هم تو خونمونه. چرا؟ چون حسین ابن علی داریم، چون فاطمه اطهر داریم. مقاومت تو خونمونه. به ما بگن صبر در مبارزه، یه نگاه به حضرت زهرا میکنیم همه چی یادمون میره. اصلا دیگه کاری نداریم، کسی هست کسی نیست، کسی هوامونو داره کسی هوامون نداره. میگیم ما که از حضرت زهرا عزیزتر نیستیم. امام صادق فرمود با پهلوی شکسته و با اون تن زخمی و رنجورش میرفت در خانه مهاجر و انصار رو میزد، نه یه روز، نه دو روز، نه ده روز، نه 20 روز، نه 30 روز، میرفت میزد. امام صادق میفرماد فما عجابها احد، یه نفر هم به فاطمه جواب نداد، یک نفر هم به فاطمه جواب نداد. اما فاطمه اطهر از میدون بیرون نرفت. خب ما فاطمه اطهر داریم، مقاومت اصلا نمیتونیم مقاوم نباشیم. پس بعدا میخوایم جلوی حضرت زهرا چجوری سر بلند کنیم؟ یه خانوم 18 ساله بوده این خانوم، بچه‌هاش هم بودن دور و برش، کوچیک و بزرگ. همسرش هم که متهم بود، نمیتونست که بیاد از خودش دفاع بکنه، از جایگاه خودش دفاع بکنه. حسین ابن علی رو داری، زینب کبرا رو داری. اصلا ما مقاومت نکنیم میخواییم چه کار کنیم؟ آدمیم با وجود سرمایه هایی که داریم در دینمون، با وجود سرمایه هایی که در این انقلاب داریم، این پدران شهدا، این مادران شهدا، این منبر و روزه عجیبه والا. به حضرت عباس گاهی اوقات تو این روستاها من میرم، تو این شهرستانها، تو این بخشها، یه جاهایی پدر مادر چند شهید آدم میبینه اصلا در میمونه. میگم خدایا ما هم زندگی داریم میکنیم، اینا هم دارن زندگی میکنن. 3 تا 4 تا بچه هاشو داده، پیر مرد و پیر زن، تو نان شبش هم الان درگیره، مشکل داره. شما فکر میکنین همه خانواده های شهدا رفتن مثلا از بعضی از امتیازها استفاده کردن؟ بعضی ها را اصلا راه نمیدن مسئولینو، میان ما بچه‌مون رو دادیم دیگه چیزی هم در ازاش هیچی. مقاومت ما نکنیم چه کنیم؟ همه دینمون مقاومت، توصیه های پیغمبر مقاومت پیغمبر، فاستقم کما امرت و من تابم اک، یک فرهنگ اصیل، یک آیه قرآن محکم، نه یک آیه، آیات قرآن محکم محکم شما دارید راجب استقامت. میتونید استقامت نکنید؟ نکنید. به جهنم که کسی استقامت نکنه، به جهنم هم خواهد رفت کسی که استقامت نکنه. ما تو فرهنگمونه، تو خونمونه، بعدم تو جلمونه. شما برید سراغ ایران ببینید ایران از اول چی بوده قبل از صدور اسلام. ایرانی جماعت غیرت ورز بوده و هوشمند، دارای یک فرهنگ غنی، یک استقلالی. بله کم کم اومدن حاکمیت ها، حکومت ها اومدن، ذلیل ها اومدن مسلط شدن، برده های حاکمیت های طاغوت مسلط شدن، ولی تو گل ایرانی این بردگی و ذلت نیست. امیرالمومنین فرمود نیست. اما یه وقتی شما میبرید یه جایی مقاومت رو سرایت میدی که اونها از فرهنگ غنی شیعی بهره مند نیستن. اصلا حسین ابن علی رو با حاج قاسم سلیمانی شناخته، علی ابن ابی طالب رو با حاج قاسم سلیمانی شناخته. محبت، یتیم نوازی، میگه تو عملیات بیسیم زده، اونجا داره برف میاد. بله حاج قاسم اینجا داره برف میاد، تو این ارتفاعات تو اینا. یه خب همین الان برو اول کاری که میکنی یه سری علوفه بگو بچه ها بگیرن ببرن روی این برف ها بریزن، این آهوها میان رو بالای کوه میرن الان علوفه ندارن بخورن. بابا حاج قاسم تو الان فرمانده عملیاتی، به کجا داری فکر میکنی؟ وقتی آقا میفرماد روحیه نه نرم افزار مقاومت، یعنی محتوای مقاومت، یعنی اصول مقاومت رو تو ملت‌هایشون برده. حاج قاسم سلیمانی کاری کرده. آیون خانم ها دقت کنید، این کلام مقام معظم رهبریه، کلام من نیست که بگی یه طلبه ای تحلیل کرد بس خودش گفت. حاج قاسم سلیمانی یه کاری کرده که مقاومت در جهان در ملت‌ها ریشه دوانده و محال ممکنه کسی بتونه از عوامل استکبار جهانی مستقیم و غیر مستقیم، نفاق تو همه کشورها، محال ممکنه کسی بتونه این روح مقاومت، این حقیقت مقاومت رو از دل امتها و ملتهای حداقل این خاورمیانه که البته در کل جهان بیرون کنه، محال ممکنه. این سرایت کرده، تموم شده رفته. حالا ما مجلس برای حاج قاسم سلیمانی نگیریم مسئله شما حل میشه؟ تمام شده رفته. میفرماد حاج قاسم سلیمانی اسم رمز برانگیختگی، تو رو خدا این کلمه آقا رو، من مطمئنم آقا برای این جملاتی که توی سالگرد فرموده برای جمله جملهش نشسته ساعتها فکر کرده. با مقام معظم رهبری طرفیم، او حکیمه، او مثل من نیست بخواد سخنرانی کنه چهار تا طلبه رو جمع کنه بگه رفقا کمک کنین دو تا روایت به من بدید، دو تا آیه بدید، یه خودم مطالعه کنه، یه خودم اخبار رو ببینه و بلند شه بره جلو منبر بره. نه، او حکیمه، بصیره. مقام معظم رهبری میفرماد اسم رمز برانگیختگی و بسیج مقاومت در جهان اسلام شد. اسم رمز برانگیختگی و بسیج مقاومت در جهان اسلام، یعنی تو جهان اسلام کافیه شما بگی قاسم سلیمانی دیگه همه حرفا رو زدی، همه حرفا رو زدی. آفرا ملیتی فکر کن، قاسم سلیمانی یعنی همین. خسته نشو، قاسم سلیمانی همین. بعد جالبش اینجاست چقدر این روح، روح متعالیه. تو تمام این سالها اشک و زجه و انابه و لابه او در خانه خدا برای شهادت کم نمیشه. اینم سندش خدا آغاز. میدونید این حرف یعنی چی؟ یعنی تو تمام این سالهایی که تو داری مدیریت میکنی نبرد جهانی حق و باطل رو، نبرد جهانی حق و باطل رو داری مدیریت میکنی، یه ذره به جایگاه خودت هم فکر کن بابا. هیچکی مثل تو نیست. الان تو بری کی جای تو باشه؟ ها بعضی ها اینجوری فکر میکنن یه جایی خیلی 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 کوچولوتر از جایگاه حاج قاسم رو دارن، یه جایی یه مسئولیتی یه گوشه‌ای، اما وای اگر به خطر بیفته این جایگاهش موقعیتش، آقا زمین و زمان رو به هم میدوزه. شهادت طلبی یه درخواست معنوی صرفا نیست، شهادت طلبی محصول یک فرایند عجیب تربیتی در درون آدمه. بله خدای به ما شهادت نصیب کن، حالا آخر عاقبت که میخواییم بریم ما هم با شهادت ببر. این که نمیگن شهادت طلبی. شهادت طلبی یعنی این که وقتی با تمام وجودت با همه انرژی تو میدان کار کردی، هیچی کم نذاشتی که انم میخوای 100 سال دیگه هم زندگی بکنی، همون موقع در همون آن بتونی بگی خدایا همه دنیام و مافیهاشو من سه طلاقه کردم، مشتاق لیاقت ملاقات با خودتم. این نتیجه یه تعالی روحی عظیمیه که در وجود حاج قاسم بود. اسم رمز مقاومته، اسم رمز مقاومت حاج قاسم سلیمانی. تو بگو حاج قاسم سلیمانی ترک ها میفهمن یعنی چی، عرب ها میفهمن یعنی چی، بگو حاج قاسم سلیمانی امریکایی ها میفهمن یعنی چی، اونا که دارن مبارزه میکنن تو جبهه، سوری ها میفهمن، روسی ها میفهمن، عراقی ها میفهمن، افغانستانی ها میفهمن، نبیه‌ای ها، پاکستانی ها میفهمن، حجازی ها میفهمن، قطیفی ها میفهمن، بحرینی ها میفهمن، یمنی ها میفهمن، سعدی ها، صنعایی ها، حجی ها، تعزی ها میفهمن، همه میفهمن. بگو حاج قاسم سلیمانی اسم رمز مقاومته. برای اینه که خدای متعال دست و بال حاج قاسم سلیمانی رو با شهادتش باز کرد. چون آدم وقتی تو این دنیاست دست و بالش بسته است. حاج قاسم وقتی تو این دنیا بود محدودیت زیاد داشت، خیلی زیاد داشت. اما وقتی که با شهادت از این دنیا رفته خب زنده است دیگه. وقتی با شهادت از این دنیا رفته محدودیت‌هاش برداشته شده. گفت فلان شهیدو می‌شناسی؟ گفتم بله. گفت 3 بار اومده تو خواب من میگه بلند شو بیا ما با تو کار داریم، ما تو رو اینجا نیاز داریم. ول کن باشو بیا. همین الانم هم جزء محافظینه. جزء نیروهای انقلابیه. متو اون شهید میگه بابا ما الان اینجا به تو بیشتر نیاز داریم تو دنیا. ول کن بلند شو بیا. اومده بود میگم حاجی چیکار کنم؟ تو رو خدا منو بفرست سوریه. گفتم بابا خود تو که خودت کانال بیشتری داری، بهتر میتونی بری. گفت بابا این ولم نمیکنه، میگه ما اینجا به تو نیاز بیشتر داریم. هی نگاه کردم ببینم این چی داره که اون طرف، چون جهاد اینا ادامه داره. پیغمبر فرمود یمنی نهو عملو، کسی که شهید فی سبیل الله میشه عملش رشد میکنه، عملش رشد میکنه. اونی که از دنیا میره با مرگ، خدا نیاره خدا نیاره خدا نیاره با مرگ از دنیا بریم، به خدا دیگه برای ما ننگه با مرگ از دنیا بریم. اونی که با مرگ از دنیا میره پیغمبر اکرم فرمود از عملش جدا میشه، خب تموم میشه دیگه، هر کاری کرده کرده دیگه، تا همین الان که مرده. هر کسی هم باشه همینه، الا مرابط فی سبیل الله. اما مرابط فی سبیل الله اینجوری نیست، وقتی که شهید میشه عملش رشد میکنه، خدا اونو از عملش جدا نمیکنه، میدان نبردش رو عوض میکنه. الان حاج قاسم سلیمانی فهم میکنی رفته بهش، پیش حوریا نشسته، پا رو پا انداخته، داره کیف میکنه. والا بلا تلا بیشتر از زمانی که بود میدوه. میگفت تو فرودگاه شروع کرد گریه کردن، مثل بچه گریه میگفتم حاج قاسم. گفت خبر دادن مادرم فوت کرده. گفتم خلا خدا ایشالله صبرت بده اینا. گفت آخه میدونی چیه، مادرم این آخرای چیزی میگفت من آرزومه یه شب من تو رو ببینم راحت کنارم هستی، و یه شب ببینم تو راحت کنارم هستی، دغدغه داشت نداشته باشم الان حاج قاسم کجاست،
یه شب با ما، من یه شب نتونستم با مادرم باشم، این با این آرزو مرد.
من دلم برای مادرم میسوزه. با اینکه هر وقت میرفت میومد صورتشو با اون مقامش رتبه صورتشو میذاش کف پای مادرش میبوسید، مادرم عزیزم فدات بشم. دیدید نوازش کردن های مادرش رو، نوازش کردن مادرش او رو. میگم من یه روز میخوام بچم کنارم باشه، این باشم شده آرزو. خب این اینجوری داشت میدوید. خب خدا قربونت برم اینجوری داشت میدوید دیگه، میذاشتی ادامه بده. نه، شما هنوز خیلی مونده بفهمید عرصه نبرد، نبرد الان جبهه حق و باطل چقدر گسترده تر از اونی که شما میبینی. اونی که تو میبینی سایبرنتیکه، بیو سایبرنتیکه، یعنی بیولوژیکه و سایبریه. اینی که من و شما میبینیم نشستن میگن به وسیله فضای مجازی باید حکومت کنیم، کسینجر برمیگرده رسمن میگه به وسیله کووید 19 نظم نوین حاکمیت امریکایی رو ما میخواییم مسلط کنیم بر عالم. اینو میگه. کووید 19 یه بیماری نیست، یه بلیه همینجوری معمولی نیست، میگه عامل برقراری نظم نوین جهانی در حاکمیت جدید، یعنی حاکمیت اونی که شما میگید فضای مجازی و مجازی نیست، حقیقیه، سایبرنتیکه. ما رو با کووید 19 میخوان مدیریت کنن، نه فقط یه عده‌ای از ما رو بکشن تموم بشه، ما رو مدیریت کنن، تو مغز ما بخونن شما باید سبک زندگیتون رو تغییر بدید. سبک زندگی ما سبک زندگی حاج قاسم سلیمانیه، سبک زندگی مجاهدین فی سبیل الله، سبک زندگی شهداست. این شمایید که باید سبک زندگیتون رو که بردگی و انفعال در برابر امریکاست تغییر بدید. این سبک زندگی تغییر نمی کنه. ما از رسیدن به اهداف عالی این انقلاب منصرف نمیشیم. خون حاج قاسم سلیمانی انقدر برای ما ارزش داره که فقط به خاطر این یک کشته انقدر بجنگیم تا تمام عالم رو از حاکمیت طاغوتی استکبار پاک کنیم. برای ما انقدر ارزش داره حاج قاسم سلیمانی. اگر 250,000 شهید هم نداده بودیم، یک شهید هسته‌ای فخری زاده برای ما بس بود که ریشه امریکا رو از بن بکنیم و میکنیم انشاءالله. پای این ایستادیم. چه خیال کردین؟ اسم رمز برانگیختگی و بسیج مقاومت در جهان اسلام. حالا باید بریم این مرتبه رو رشد بدیم. جوانای امروزی باید این مقاومت رو ببرید با مکتب حاج قاسم سلیمانی به تمام جهان، سراسر جهان. از جهان اسلام یه قدم جلوتر بگذارید. یه جمله دیگه یه آقا توی سالگرد شهادت حاج قاسم سلیمانی که باید بهش عنایت کرد فرمود چهره قهرمانی اسلامه. رفقا اینا رو باید سینه به سینه ما با هم بگیم. تو رو خدا سخنرانی آقا، سخنرانی گوش ندیم رد چیم بریم. چهره قهرمانی اسلامه. شخصیت پردازی میخواید بکنید برای نسل امروز، برای بچه هاتون، حاج قاسم سلیمانی رو وظیفه داری به عنوان یک قهرمان معرفیش کنی. نه من منبری، اون گوینده، اون فرمانده، اون دیگری بیاد یه صحبتی بکنه، یه سالگردی. نه، هممون باید راجع به حاج قاسم سلیمانی خوب بدونیم و عمیق بدونیم و بعد نسل آیندهمون رو مثل او تربیت کنیم. حاج قاسم سلیمانی یه بچه چوپان بود، یه بچه چوپان بود، یه لور چهارمحال بختیاری بود که اینها رو کوچ داده بود حکومت‌های طاغوتی به سمت این قسمت کرمان. چوپانی میکرد دوران نوجوانیش. همین امروز داشتم با کرج صحبت میکردم، مجموعه چند هزار نفری دانش آموزای کرج رو جمع کرده بودن با همین وبیناری که حالا اسمشو گذاشتن. صبح که از مشهد رسیدم اونجا با این دوستان تو همین مقتل شهدای فاطمیه شروع کردیم با این بچه‌ها، به این بچه‌ها و نوجوانا عرض می‌کردم. هم فکر نکنید حاج قاسم سلیمانی از بچگی که زاده شد قهرمان زاده شد. نه خیر، قهرمان شد. معصوم نبود. ولی رسوند خودشو به مقام عصمت از خیلی از بدی‌ها و گناه‌ها و پلیدی‌ها. حاج قاسم سلیمانی چوپان بود. بعد یک کارگر ساده یه رستوران و هتل بود. گارسونی می‌کرد. خیلی از شماها ماها حالا حاضر نیستیم چنین کاری بکنیم. از این یه خود ارتقا پیدا کرد، شد کارتخانه، شد کنترخانه اداره برق، یه کارگر ساده. بعد جبهه شد، گفت منم میخوام بیام جنگ. البته اینجا دریا حرفه ها، اون پدر اون مادر این بچه رو چجور اصیل بار آورده، ریشه خانوادگی اینجا مهمه ها، این مهمه. جوان ها میخواید برید زندگی بکنید، چشمتون و قیافه و چه میدونم مال و منال و چهره و اینا نگیره. یه وقتی ها بچه هاتون میخواد از دامن کدوم دختر بیاد بیرون، به پایید اون زن اصیل باشه. خانمایی که بله میخواید به اون آقا بگید، اون آقا کیه، اصالت داره یا نداره، اینا رو باید دقت کنی یا میخواید نسل سلیمانی تحویل بدی. اون خانواده خیلی مؤثره، خیلی مؤثره، خیلی مؤثره، بمانه. بعد این حاج قاسم ما پا میشه میره، یا آقا منم میخوام سپاهی بشم، چون اقناش نمیکنه حرکت‌های انقلابی، میخواد حرکت‌های خیلی بیشتری انجام بده. بله بعضیا 2000 بار هم کنار یه پایگاه مقاومت رد بشن، اصلا انگیزه‌شون نمیشه که یه شب برن تو این پایگاه مقاومت بگن آقا کاری دارید ما هم انجام بدیم، یه کاری به ما هم بگید ما هم انجام بدیم. بالاخره هی رفتیم خونه خوردیم خوابیدیم، رفتیم کار کردیم خوردیم خوابیدیم، یه خودم میخوام یه قدم برداریم برای اینا، یه کاری انجام بدیم برای انقلاب، کاری دارید؟ بعضیا اینجوریان، 1000 بار هم از کنار پایگاه مقاومت رد شدن، یه بار حال پایگاه مقاومت رو نمیپرسن. شما نیرو دارید؟ کم ندارید؟ همه چی مسئله حله؟ امنیت ما رو الان دارید حفظ میکنید؟ آسایش ما رو دارید حفظ میکنید؟ همین الان که همه دارن استراحت میکنن تو این سرما، تو همین پایگاه مقاومت مسجد من عرض میکنم امیرالمومنین، هفته دو روز، الان فرمانده من اینجا حضور داره، هفته دو روز این بچه ها جمع میشن 9-10 شب، 11-12 شب رو موتور بشینن، این ور برن اون ور برن، گشت بدن، امنیت رو برقرار کنن. امروز میدونه رزم داشتن، فراخوان داشتن، در این که فراسم داشتن، همه اینها رو با هم باید جمع کنن، هم حرکت فرهنگی باید بکنن، نسل بعدی رو بیارن اینجا تربیت کنن، هم حرکت نظامیشون باید سر جاش باشه، که الحمدلله این پایگاه یکی از درخشانترین پایگاه های قم، الحمدلله و المنه به همت این جوانان و نوجوانان با اخلاص هست. از اون ور باید اردوهای جهادیشون رو برن، از اون ور باید قربونیشون رو یکی پس از دیگری بکشن، پکای گوشتشون رو برسونن، از اون ور باید برن شناسایی بکنن، برن منطقه رو بازبینی بکنن، برن سیستان و بلوچستان برگردن، کرمانشاه رفتن ماموریت انجام دادن، کردستان رفتن ماموریت انجام دادن، لرستان رفتن، خوزستان رفتن انجام دادن، همین الان هم اگه باز بشه باز میرن ماموریتشون رو انجام میدن. بعضیا اصلا پایگاه مقاومت اسم میشنون فکر میکنن دارن اسم تشکل سیاسی رو میشنون. پایگاه مقاومت یعنی خانه مردم، برای دفاع از دین، برای دفاع از انقلاب، برای لبیک گفتن به ندای امام. حاج قاسم سلیمانی میخواد یه قدم فراتر برداره، از اینکه یه مردم عادی باشه فقط تو راهپیمایی شرکت کنه، 4 تا اعلامیه فقط پخش کنه، نه، میره تو سپاه، میگن آقا با این وضعیت که نمیشه، این سرت، این لباس تو اصلا مال این حرفا نیستی، برو بابا جون، اصلا جذبش نمیکنن، باندی نبوده، اصلا آدم حزب اللهی انقلابی با باند خاصی باشه و جریان خاصی، اصلا راش نمیده سپاه، میگه آقا جون برو خودت به خودت برس اول بعدن. میره میاد، میره میاد، بالاخره سر و لباس و شکلش هم تغییر میده، میاد وارد سپاه میشه، تو همون آموزشی، تو همون آموزشی میدرخشه، میشه ارشد گروهان. بعد یه دفعه همونجا اونا رو اعزام میکنن برای جبهه، وقتی که میرن از فرماندهی گروهان شروع میکنه، فرمانده گردان میشه، بعد فرمانده تیپ میشه، بعد فرمانده لشکر میشه، رشد میکنه، قهرمان میشه، مرحله به مرحله میشه یک قهرمان به تمام معنا، یک اسطوره به تمام معنا، که در یک جنگ جهانی، خود امریکایی‌ها الان میگن یک جنگ جهانی چهارمه داره رقم میخوره. تا همین روزهای اخیر، تا یک سال پیش، فرمانده این جنگ جهانی کی بود؟ حاج قاسم سلیمانی. همین الان هم حاج قاسم سلیمانی در این جنگ جهانی نقش مؤثری داره. چرا؟ چون تمام نیروهایی که او تربیت کرده الان میداندار این جنگ جهانی هن. همین الان عراق رو کی نگه داشته؟ همین الان سوریه رو کی نگه داشته؟ همین الان یمن رو کی داره کارش رو پیش میبره؟ چه اونهایی که اطلاع داریم، چه اونهایی که اطلاع نداریم، تبدیل میشه به یک قهرمان به تمام معنا. بعد میگه اگر همه عالم یک طرف بیستن، رهبر من یک طرف بیسته، من میرم طرف رهبرم. اولئک هم المؤمنون حقا. چهره قهرمانی آقا نمیگه این چهره قهرمانی ایرانه، ایران کدومه؟ چهره قهرمانی اسلامه. اون جنرال سوری برمیگرده میگه تمام درجه هامو میدم، ژنرال سوری وقتی تو جلسه اطلاعات و اشراف حاج قاسم سلیمانی رو میبینه میگه تمام درجه هامو میدم، یک دکمه پیراهنت رو به من بده بهش به اون افتخار کنم. اشرافی که تو از سوریه داری، من ژنرال سوریه رد اول فرماندهی سوریه این اشراف اطلاعاتی رو ندارم. بعد از اینکه فرماندهان سوری گزارششون رو میدن، حاج قاسم سلیمانی شروع میکنه میگه نه شما خیلی چیزای دیگه رو نگفتید، این اطلاعات رو نداشتید، کشور شما اینجوریه، این منطقه اینجوریه. بعد از این میگه یک دکمه لباس تو به من بدی، تمام درجات منو من تمام درجاتمو میدم. او درک میکنه میشه قهرمان اسلام نه قهرمان ایران. و کسی که شد قهرمان اسلام در آخر الزمانی که اصل آخر الزمان مأموریت جناح اسلام، جناح مؤمن، مأموریت مسلمین جهاد همه جانبه با دشمنه، یک کسی قهرمانش میشه، چجوری باید از حاج قاسم سلیمانی تجلیل کرد؟ چرا سردار قاآنی امروز نباید اعتنا کنه به هیچ کدوم از این دستورهایی که دار صادر میشه و در دانشگاه تهران با اون جمعیت این جلسه با عظمت رو برگزار کنه؟ رئیس قوه قضاییه مونم در این جلسه حضور پیدا کنه. به خاطر اینکه نمیشناسیم جایگاه حاج قاسم سلیمانی رو. خیلی بیشتر از اینها حاج قاسم سلیمانی جایگاهش رفیعه برای اسلام، نه برای جمهوری اسلامی. و حالا هاست که باید راجع به حاج قاسم سلیمانی با هم حرف بزنیم. خیلی مطالب دیگه هست، بگذارید بمانه. این ابرمرد ابعاد شخصیتش خیلی پیچیده و زیاده و الگوی برای همه ما تو همه عرصه ها، تو همه عرصه ها. اما یه جایی این ابرمرد از پا می افتاد، خورد می شد، اونم در روضه فاطمه مرضیه بود. می دونی حاج قاسم سلیمانی همیشه روضه خانگی داشت، روزه خانگی داشت، مصرم بود که خونش هفتگی روزه برقرار باشه. علاوه بر روزه خانگیش دهه فاطمیهش هم قطع نمی شد. اون سال آخر که تو فاطمیه دم در ایستاده بود و شروع میکرد گریه کردن، یکی از نزدیکانش دید گریه های حاج قاسم یه جور دیگه است. چیه؟ چی شده حاجی؟ یا خود سال بعد من نیستم تو دهه فاطمیه. تو دیدید حاج قاسم وقتی شهید شد که چند وقت بعدش با فاصله 10-20 روز بعدش فاطمیه شد. حسرت فاطمیه سال بعد رو میخورد که نیست در جلسه روزه فاطمیه. خب حاج قاسم تو که از شهادتت خبر داری، میدونی هم چه مقامی داری، کجا میبرنت؟ تو رو میبرن پیش خود صدیقه اطهر. چه درکی از روزه زهرای مرضیه داری؟ تو فرمانده باشی یا در میدانی، میتونی درک کنی فرمانده کل قوای رسول الله تک و تنها بمونه که ناموسش جلوی نامحرم ها حد که بشه یعنی چی؟ تو میتونی درک کنی؟ تو میتونی بفهمی که فاطمه اطهر رسول خدا بگه تستقیس فلا تقاس، کمک میخواد از مهاجر و انصار، هیچ کسی کمکش نمیکنه. تو میتونی بفهمی فرمانده که حاضر نبودی خم به ابروی اون ناموس ایزدی بیاد توی عراق و سوریه، نه مسلمان، در پناه مسلمین الان آمده، پناه برده به تو قاسم سلیمانی و مدافعین حرم. تو میتونی بفهمی یعنی چی کسی سیلی به صورت دختر رسول خدا بزنه؟ باید قاسم سلیمانی باشی که چشمت به راه باشه، یک نفر بره ناموس همون نجات بده. من با اینها تا مسجد میرم، فقط یکی فاطمه رو از زیر دست و پای قنفذ و غیره جمع کنه.